شنونده های رادیو آزادی، با سپری شدن یک هفته باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر با این مطالب در خدمت هستم. سخن هفته در مورد استفاده نادرست از موبایل هوشمند، داستانی با عنوان تذکره، جالب ها در رسانه ها، گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب، کودکان چرا نقمی زنن، بحث روانی این هفته و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما در نخست چند خبر فرهنگی را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
دوشنبه گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مراسم تسلیم دهی 5 قلم اثر تاریخی به موزیم ملی اشتراک کرد. با اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این مراسم که در ارگ برگزار شد و بانوی اول کشور نیز حضور داشت، محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی گفت که یک قبضه شمشیر عصر غازی امان الله خان را صفی الله پاچا، یک پارچه بکس جیبی گلدوزی شده زنانه مربوط به قرن 19، دو سکه و یک بانکنوت قرن 20 مربوط کمپانی هند برتانوی را حبیب الرحمن نوری به رئیس جمهور غنی اهدا کردند و رئیس جمهور غنی با ابراز امتنان از هر دوی آنان این اقدام بزرگ و احساس ملیشان را ستایش کرد و به مسئولان هدایت داد تا از صفی الله پاچا و حبیب الرحمن نوری تقدیر به عمل آورند. رئیس جمهور کشور هنگام سپردن آثار تاریخی متذکره به موزیم ملی با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس موزیم ملی هدایت داد تا در حفاظت از این آثار تلاش کنند. وی افزود که دو طبقه قصر دارلمان به موزیم ملی و طبقه سوم آن برای مراسم دولتی اختصاص داده خواهد شد. سه‌شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه آثار هنری را در نگارستان ملی افتتاح کرد. با گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه با گرامیداشت از روز جهانی زن از طرف نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ و به همکاری انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع و همچنان سازمان انسجام جوانان ترکان غزنه برگزار شد. در این نمایشگاه آثار نقاشی، خطاطی، رسامی و صنایع دستی با نمایش گذاشته شد. در مراسم افتتاح این نمایشگاه معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ کارکردهای زنان را در عرصه‌های فرهنگی ستود. فروزان موسوی رئیس کمیته بانوان سازمان انسجام جوانان ترکان غزنه و صابره رحمانی مسئول نگارستان ملی در مورد نقش زنان در عرصه‌های مختلف صحبت کردند. در اخیر این مراسم شماری از زنان مستحق مورد تقدیر قرار گرفتند. از 18 سال روز تخریب مجسمه های بودای بامیان یاد بود شد و 7 دور برنامه های فرهنگی و هنری شب با بودا در بامیان برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت در بامیان برگزار شد، محمد طاهر زهیر والی بامیان تخریب بت‌های بامیان را نکوهش کرد و گفت که بزرگترین شاهکار هنری بشر در مقابل چشم همه جهانیان توسط طالبان نابود شد. وی گفت این محفل یادبود فاجعه بزرگ تاریخ است و پیام برنامه شب با بودا جلوگیری از تکرار این گونه فجایع فرهنگی در کشور است. در این محفل اسلم علومی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان هم سخنرانی کرد و گفت که 20 اوت مصادف است با روز جهانی حفاظت از میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی و لازم است که از این ارزش‌های فرهنگی حفاظت کنیم.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
میگویند تکنولوژی و انکشاف سریع آن نعمتی است برای ما و معاصرین ما که گذشته ها از این سهولت و از این نعمت بی بهره بودند نصیب شده است. از این گفته برمی آید که ما خوشبختر نسبت به اسلاف خود تشریف داریم، چون که از سراسر خانه مشترک ما کره زمین در یک طرفت العین می توانیم حال و احوال بپرسیم، می توانیم همه اقربا و دوستان خود را در هر جایگاهی که تشریف دارند ببینیم، با آنها در غم و شادی شریک شویم و تبادل افکار بکنیم. و تنها از این جمله سهولت ها دست دادن و روی ماچی باقی مانده که با سرعتی که این پدیده دارد آن نیز بعید به نظر نمی رسد، چون که این بنده خلاق با توانی که پروردگارش به او داده تا اینجا که رسانده تا آنجا نیز می رساند. گاهی آدم چنان هنگ و ونگ می شود که به بیدار بودن خود سوی زن دارد و گویا فکر می کند در خواب است، و زمانی بیدار شد خود را در چوپانی در صحرا و دهقانی در عقب قلبگوها و در خانه های گلی و خرگاه ها و خیمه ها خواهد یافت. و شماری تا هنوز در کشور عقب مانده ما چنانند، و ما و مشابهین ما امروز خود را شهری شهری می پنداریم و با درصدی کمی که به این تکنولوژی دسترسی پیدا کرده ایم خود را چنان باخته ایم که گویا مخترع آن ما هستیم، در حالی که چون سایر پدیده ها این پدیده حیرت انگیز را که دیگران اختراع و انکشاف دادن به مفت مالک شده ایم و به آموزش کمترین آن اینقدر فضل می فروشیم. مراد از این زیاده سرایی این بود که روزی نظرم به یک نگارش درشت در یکی از صفحات رسانه‌ای برخورد که در آن نوشته بود: دروغ بزرگ. گفتند عصر عصر ارتباطات است، ولی واقعیت این است که عصر قطع ارتباطات است. با باور من راست گفته، بجا گفته. نه تنها با باور من بلکه با باور همه شما شنونده ها این آدم راست نمی گوید. ببینید، از صدها سهولت های تکنولوژی یک آن همین موبایل است که در دست داریم. در اوایل به اصطلاح مردم ما به موبایل های سنگ پای دسترسی حاصل شد که در بین چند سال معدود چنان به سرعت راه پیمود که تا آخرین نقطه ده و دهات ما نیز خود را رساند، و امروز کمتر کسی را داریم که این مصرف ناگزیری را متقبل نشده باشد، و آنقدر به کار و کار کردن و نکردن آن دقت داریم که از نبود پل و پلچک و از نبود راه مواصلاتی و حتی نبود خوراک و پوشاک شکایت نمی کنیم، بلکه از کمکاری آنتنها و شبکه های مخابراتی شاکی هستیم. و همه روزه از برای رادیوها و تلویزیونها صدای ما بالا است که فلان شبکه در منطقه ما خوب کار نمی کند. و اما در این روزها از آن مرحله یک کمی جلوتر رفتیم و بسیاری از ما مالکان موبایل های هوشمند پیشرفته از کمپانی های بزرگ با خصوصیت های حیرت انگیز شدیم که این وسیله تنها جای موبایل های ساده را نگرفت، بلکه در پهلوی آن با صدها سهولت خاص خود را در جایگاه شاه و موبایل های ساده را غلام خیش به همراه دارد. از این سبب است که امروز ما با خود چندین موبایل چند سیم کارت داریم، و اما به این موبایل هوشمند خود زیادتر توجه می نماییم تا مفقود نشود و سرقت نگردد، در حالی که سرقت موبایل یک چالش و یک نقص مادی برای ما شده، چون که ما یک ضرورت مبرم خانه را فروخته آن را خریده ایم، و یا روزها مواد خوراکی و ضرورتهای روزمره خانه را عمدتاً فراموش کرده و پول آن را به خرید سیمکارتهای متنوع به کار گرفته ایم. و دلیل آن هم با داشتن موبایل فعال با اینترنت از پسر ماما، از دختر کاکا، هم سنفی و هم دفتر خود در عقب نباشیم. خب این دروغ بزرگ که در بالا از آن یاد کردیم با این مسئله چه وابستگی دارد؟ دارد. این دروغ بزرگ به سببی در حال و احوال ما صدق می کند که ما این موبایل های هوشمند را در اصل به خاطر ارتباطات خریده ایم تا از مزایای آن مستفید شویم، در صورت ضرورت با دوستان و اقربا تماس برقرار کنیم و از محتویات آن فایده بگیریم. ولی اگر دقت کنیم با افراطی که در کار برد آن داریم، دیگ خانم ها در آشپزخانه می سوزد، نان و خوراک در دسترخوان سرد می شود، وقت نماز به قضا می رود، کاری را که به تایم انجام دهیم از دست می دهیم، از موتر مامورین پس می مانیم، بسا اوقات به مرده و زنده خیش و اقربا به زمان معین نمی رسیم و بهانه های دروغین به آن می تراشیم. جوانان و اطفال ما به جای تکرار درس به گیم ها، دیدن تصویرها و ویدیوهای غیر مجاز نه تنها در منزل بلکه در صنف به آن می پردازند. مامور ما به جای اجرای کار مردم به دیدن سایت های مجازی و نوشتن کامنت ها مصروف است. دکاندار و فروشنده ما افزون بر استفاده مثبت کاری به دیدن جالب ها و دعوا مسائل دیگر چنان مصروف است که امروزه کاهش در فروش اموال خود را حس نمی کند. و خلاصه این وسایل ارتباطی را ما برعکس وسیله قطع ارتباطی ساخته ایم و خوب هم می دانیم که این مصروفیت از حد زیاد موبایل های هوشمند که خود به یک مصرف ناگزیر مبدل شده، نه تنها ضربه محکمی به اقتصاد خانواده است، بلکه ما وسیله‌ای برای میلیونر شدن و جهانی شدن شرکت های مخابراتی و سایت های بین المللی از قطره های خود برای آنها دریاها ایجاد می نماییم، در حالی که از برای همین اینترنتی که در اختیار داریم ده ها بار خوانده و شنیده ایم که افراد در کاربرد موبایل های هوشمند و عدم استفاده نادرست آن تأثیرات خطرناکی در حس شنوایی، فعالیت قلب و روان ما دارد که در مواردی سرطان زا نیز هست. اما کو گوش شنوا؟ کو چشم بینا که با آن مطلب عمل کند؟ و شاید در کشورهای دیگر هم چنین باشد، و اما ما چون سایر خصوصیت‌های خود این کار را نیز به افراط انجام می‌دهیم و کمتر به ضررها و عواقب بد آن توجه می‌کنیم، وگرنه می‌شود از آن استفاده بجا در حد اعتدال و مفید انجام داد. لذا گفتن از ما بود که در صورت امکان عمل از شما، و بناوران بیت مولانای بزرگ، آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته دو جالب در رسانه ها داریم. اولی با عنوان این هم می گذرد را بانو سینا از قلعه فتح‌الله کابل فرستادن، و دومی احساس شکست عنوان دارد که دوست ما انجینیر محمد الله همدرد فرستادن. با سپاس از دوستان و فرستاده های آموزنده ایشان. در نخست این هم می گذرد. روزی از کوچه و پس کوچه های پایین شهر می گذشتم. چشمم به مردی با لباس و کفش های گران قیمت افتاد که به دیواری خیره شده بود و می گریست. نزدیکش شدم و به نقطه‌ای که خیره شده بود با دقت نگاه کردم. نوشته شده بود این هم می گذرد. علت را پرسیدم، گفت این دست خط من است. چند سال پیش در این نقطه هیزم می فروختم. حال صاحب چندین کارخانم. پرسیدم چرا بعد از چند سال برگشتی؟ گفت آمدم تا باز بنویسم این هم می گذرد. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی پست نگردی مردی. اهل عالم همه بازیچه دستی هوسن، گر تو بازیچه این دست نگردی مردی. دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند، زیر پایت بچین که پله شوند. هیچ وقت نگران فردایت نباش. خدای دیروز و امروزت فردا هم هست. ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم، ولی او قرن هاست که خداست. جالب دوم را برای شما می خوانم با عنوان احساس شکست. روزی دانشمندی آزمایش جالبی انجام داد. او یک صندوقچه ساخت. با قرار دادن یک دیوار شیشه‌ای در وسط صندوقچه آن را به دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش ماهی بزرگ را قرار داد و در بخش دیگر آن ماهی کوچکی غذای مورد علاقه ماهی بزرگتر بود. ماهی کوچک تنها غذای ماهی بزرگ بود و دانشمند به او غذای دیگری نمیداد. ماهی بزرگ برای شکار ماهی کوچک بارها و بارها به سویش حمله برد، ولی هر بار با دیوار شیشه‌ای برخورد می کرد. همان دیوار شیشه‌ای که غذای مورد علاقه‌اش را جدا می کرد. پس از مدتی ماهی بزرگ از حمله به ماهی کوچک دست برداشت. او دیگر باور کرده بود که رفتن به آن سوی صندوقچه غیر ممکن است. در پایان دانشمند شیشه‌ای وسط صندوقچه را برداشت و راه ماهی بزرگ را باز گذاشت، ولی دیگر هیچگاه ماهی بزرگ به ماهی کوچک حمله نکرد و به آن سوی صندوقچه نیز نرفت. نتیجه این شد دیواری شیشه‌ای دیگر وجود نداشت، اما ماهی بزرگ در ذهنش دیواری ساخته بود که از دیوار واقعی سخت‌تر بود و آن دیوار بلند باور خودش بود. باوری از جنس محدودیت، باوری به وجود دیواری بلند و غیر قابل عبور، باوری از ناتوانی خیش که دیگر سعی و تلاش نکرد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این هفته داستان کوتاهی از داستان پرداز کشور نعمت حسینی داریم با عنوان تذکره، روایتی از چند دهه گذشته و از جنگ‌های تحمیلی و اوضاع و احوال آن زمان. این داستان را همکارم وجم جبارخیل برای شما می‌خواند.
از روز گذشته بود، آفتاب در وسط آسمان ایستاده بود و درست بر فرق کریم میتابید. زیر کلاه کریم داغ داغ گردیده بود. کریم فکر میکرد در زیر کلاهش اجاق و یا تنوری روشن است. دانه های عرق که در فرق سرش دانه دانه نطفه میبستند، آرام آرام از فرق سرش میلولیدند. کریم چند بار کلاهش را پس نمود و با انگشت شهادتش درست مثل برفاک شیشه موتر دانه های عرق را از پیشانی آفتاب زده و پرچینش پاک می کرد. لبهای کریم خشک شده بود و مثل کوری های پاهایش از چند جای دهان باز کرده و خون از آنها سر زده و همانجا خشکیده بود. کریم سر صبح با تن بیشیمه را افتاده بود. هنگام را رفتن عینک های زانوهایش به جلو خم می شدند و بعدشواری تن اسکلیتی و پشت کمانگونه او را به پیش می بردند. کریم به جستجوی آب و کدام خوردنی به گفته خودش کدام گیا میار را افتاده بود. پری روز با آن سمت دیگر رفته بود. تا شام، تا آنگاهی که دشت در غرب غروب گم می شد، اما چیزی دستگیرش نشده بود. نه آب و نه دانه، نه گیاهی و نه میاهی. هنگام برگشت را گم شده و با مشکل راهش را پیدا نموده بود. کریم اصلا مدت هاست فکر می کند راه گم شده است و نمی داند به کجا برود. به چپ برود یا به راست. به پیش برود یا به پس، به نظرش می رسید که به هر طرف گودال است. گودالی پر از خون. یک بار خواب دیده بود که به چپ می رود. هنوز چند قدمی نگذاشته بود که گودال ها را دیده بود. گودال های مرگ را از چپ رو گرفته بود. به سوی راست، همین که براست یکی دو قدم پیش رفته بود، بوی خون و تعفن و بوی مرگ دماغش را آزرده بود. آن شب تا صبح مثل کابوس شده بود، مثل کابوس وحشتناک. کریم مدت هاست که خود را مثل کابوس فکر می کند، را گم شده است و حتی از وجودش شک پیدا کرده است. او مدت هاست خود را مرده متحرک می داند. پری روز وقت شام، ناامید از یافتن آب و خوردنی، به سوی خیمه ایشان که خودش از پتویش و چند شاخه چوب ساخته بود برگشته بود. زنش را دیده بود که در زیر خیمگک پهلوی بچهش زانو زده و زار زار می گرید. زنش را دیده بود که مویه می کند و بسر و رویش می کوبد و موهای سرش را قوده قوده از فرق سرش جدا می کند. کریم با همه مقاوم بودنش در مقابل کوه درد و غم، در آن لحظه اشک از دو گوشه چشمانش سر زده بود. با یاد داشت که در آن لحظه برای زنش گفته بود بلند شو، زیاد گریه نکو، رضای خدا بود. و خود بی باور به گفتش بدل خون گریسته بود و خاک به سرش شده بود. در آن لحظه با خود گفته بود ای مرگ نامرد، آخر گرفتیش از من. آفتاب هنوز به وسط آسمان ایستاده بود و چنان می نمود که گویی بر فرق آسمان میخ شده است. کریم هنوز هم به پیش می رفت، در آن دشت بی سر و پا، در زیر آفتاب سوزان. کریم تشنهش بود، با تمام وجودش احساس تشنگی می کرد و تار تار و پودش آب می خواست. کریم یکی از ملخهایی را که پیشتر پیدا کرده بود هنوز با خود داشت. آن را برای زنش نگه داشته بود. یکی را خودش خورده بود. آن را که خورده بود هنوز در حلقش گیر مانده بود. کریم برای لحظه گذرا باز هم به گذشته رفت. حویلی کوچکشان به یادش آمد. در آن وسط حویلیشان یک چاه بود. کنار چاه پهلوی سنگ فرش کوچک، درخت کهنسال ناک قامت افراشته بود. ناک آن درخت در تیر ما باب دندان می شد و به گفته پدر کریم قیامت برپا می کرد. عمر آن درخت و عمر آن حویلی و خانه یکی بود. بیادش آمد که عصرهای تابستان هنگامی که از کار خانه می آمد، یکی دو دلچه از چا می کشید و دست رویش را تازه می کرد. برای لحظه دلش برای آن خانه و حویلی و آن درخت که دیگر از دستش رفته بود تون تپید. جت ها و بمباردمانشان آن همه را ازش گرفته بود. بزودی یاد خانه و حویلیشان و یاد آن درخت از خاطرش کوچید و دوباره به فکر آب افتاد. نه افتاد، اما یاد آب چای حویلیشان دلش را سایید و درونش را به درد آورد. کریم همچنان به پیش می رفت که از دور نقطه سیاهی برایش نمودار شد. از شدت تابش آفتاب چشمایش درست فاصله دور را نمی دید. دستش را سایبان چشمایش ساخته و چشمایش را باز کرد، اما ندانست که آن نقطه سیاه چیست. دلش بی حال می گردید و توان را رفتن ازش گرفته شده بود. سرش شروع کرده بود به دور زدن و چرخیدن. یک بار به نظرش رسید که آن نقطه سیاه که نزدیک و نزدیکتر می گردید و مثل خط پرکار به دور سرش دور می زند و می چرخد. آن نقطه سیاه که دیگر از دنبالش گرد و خاک بلند بود. هر قدر بر کریم نزدیکتر می گردید، کریم از هوش و حال بیشتر می رفت. پاهای کریم از زانو کاملا خم شده بودند و دیگر توان تن استخوانی و لاغر و میده خالی کریم را نداشتند. سرانجام کریم مثل رکوع به جلو خم شد و خورد به زمین. آن نقطه سیاه گرد خاک کنان نزدیک و نزدیکتر شده و با نزدیک شدنش بزرگ و بزرگتر گردید و درست در چند قدمی کریم گرد و خاک کنان ایستاد. آن نقطه سیاه موتر جیپی بود که پس از ایستاده شدنش بدون درنگ دو مرد با شتاب از آن پایین پریدند. آنی که چشمهای برنگ آبی داشت، کمره بزرگ فیلمبرداری در دستش بود، او خطاب به همراهش که میخواست کریم را شور بدهد با زبان خودش صدا زد: غرض نگیر، بگذار که عجب صحنه عالی و جانانه است. میدانی تمام سبت های ما دلی روز های یک طرف و این سبت یک طرف. ارزشش هزارها دلار است. این را من هم میفهمم. کریم دراز افتاده بود و دهانش مثل ماهی باز مانده بود. آن مرد کمربد است که با اشتیاق تمام صحنه را فیلمبرداری نمود ادامه داد. تلویزیون های معتبر و مشهور بسیار خریدار این صحنه ها هستند. اگر میگویی نه برایت ثابت خواهم کرد. همراهش که با شتاب از پهلوی کریم دور شده بود با صدای آمیخته با معذرت گفت: فقط میخواستم بدانم از کجاست، پشتون است یا تاجیک؟ گفتم طالب نباشند. مردی با چشمای برنگ آسمان چند لحظه ساکت و بی صدا فیلم برداری نمود و بعد با صدای آمرانه به او گفت: فکر نمی کنم که طالب باشد. ندیدی که طالب ها ریشی دراز دارند؟ ریشی این خو زیاد دراز نیست. یگان بیریش ها هم طالب می باشند. شورش بده و ازش بپرس. او بار دیگر نزدیک کریم شده به پهلویش بالای دو پا نشست. با پشت دستش چند بار بر روی کریم زد و پرسید: هه، از کجا آمدی؟ از کدام ولایت هستی؟ فارسی می فهمی؟ مرد با چشمای برنگ آسمان در حالی که می خواست کمره اش را در داخل موتر بگذارد باز هم با همان زبان خودش گفت: جیبهایش را ببین، شاید تذکره اش باشد. آن مرد که معلوم شد ترجمان است با کراهت دستش را به جیب پیراهن کریم برد و به پالیدن شروع کرد. بعد از لحظه ملخ مرده را از جیب کریم کشید، با تعجب در حالی که نیشخندی روی لبهای گوشتیش نشسته بود دستش را سوی مرد با چشمای آبی برنگ آسمان دراز کرد، گفت: این را ببینید، این است تذکرهش. و در حالی که از پهلوی کریم بلند می شد آهسته صدا زد: بدبخت دمدار.
در این هفته یک گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب داریم. این گزارش به مناسبت رونمایی کتابی از شاه رضا منشیزاده با عنوان منشیزاده در آینه دلها، شامل مجموعه مقالات این نویسنده بالادست و شاعر با احساس فاریاب زمین بوده که در پوهنتون فاریاب با اشتراک شماری از نویسنده ها، شاعران و روشنفکران تدوین یافته بود. همکارم اکرام کرم در این نشست حضور داشته و این گزارش را به مجله فرهنگی آزادی فرستاده که با هم می شنویم.
شاه رضا منشیزاده فرزند محمد سالی در سال 1336 خورشیدی در گذر کوهی خانه ناحیه اول شهر میمنه به دنیا آمده است. وی در آوان شباب فنون شعر را در نزد پدرش و مرحوم مولوی سید تاج الدین ساهی، یکی از شاعران برجسته فاریاب، فرا گرفته است. منشیزاده در بخش زبان و ادبیات دری و انگلیسی تحصیل کرده است. وی بعد از اتمام تحصیل به حیث معلم در مکاتب میمنه تدریس نموده و به حیث رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب مدتی به حیث مدیر مطبعه دولتی و به نشر و پخش رساله های شعری چون سرود شیدا، صدای ملت، اثر محمد رحیم شیدا تلاش به خرج داده است. وی همچنان در سال 1360 خورشیدی از طرف نویسندگان و شاعران فاریاب به صفت رئیس اتحادیه نویسندگان و شعرا تعیین و خدمات ادبی و هنری ارزنده‌ای را در این دوره انجام داده است. عرفان و اثرات آن بر جامعه، آثار اجتماعی و عاطفی ظهیرالدین فاریابی، اندیشه و آثار نادم قیصاری، در آسمان ادبیات، اندیشه های تعلیمی و تربیتی حضرت سعدی، اندیشه های عرفانی نوایی، احوال و آثار منشی علی رضا رضا، شرح حال و آثار شیدا، دو بیتی های شاعرانه، دریای احساس، درس جنگل، خط ناخوانده و تحفت المشتاقین از جمله آثار چاپ شده و آماده و چاپ منشیزاده می باشد. شاعر با دکلمه شیری شوق و علاقهش را برای نوشتن چنین خلاصه می کند:
الهی تا کلام دادی نوشتم، کلام را هر رحم دادی نوشتم، اگر از جور و ظلم دهر نامد برایم هر چه غم دادی نوشتم. شکر.
در این کتاب که شماری از نویسنده های معاصر فاریاب در مورد اشعار منشیزاده نظریاتشان را ارائه نموده، در این نشست ادبی که در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب تدویر شده بود، زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت هدف از برگزاری این برنامه را پاس خدمات و فعالیت های علمی، ادبی و فرهنگی شاهرضا منشیزاده خواند. رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب در مورد جایگاه شاهرضا منشیزاده میگوید: آقای منشیزاده از دیر زمانی به این سو با خدمات فرهنگی و ادبیش توانسته است از قلب مردم جای بگیرد. وی همچنان گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم به پاس خدمات این شاعر و نویسنده فاریابی از طریق شورای عالی هنر تندیسی را تنظیم نموده و در این نشست به آقای منشیزاده اهدا کردند. آقای ناصری بیشتر در این مورد چنین میگوید:
امروز یکی از برنامه‌های فرهنگی و ادبی در فاریاب تدویر یافت که هدف و ایجاد این برنامه به پاس خدمات و فعالیت‌های فرهنگی و علمی ادبی شاهرضا منشیزاده که یکی از نویسندگان و شاعران برجسته ولایت فاریاب بود برگزار شد که خوشبختانه هم از مقام‌های بلندپایه دولتی و هم از اقشار مختلف فرهنگی و اجتماعی در این برنامه حضور داشتند. و در مورد شخصیت و اثرهای این شاعر نامدار فاریاب باید گفت که اینا از دیر زمانی است که به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و بخصوص در عرصه نویسندگی و سرودن شعر فعالیت داشتند و در یک خانواده فرهنگی و شاعرگونه چشم به دنیا گشودند که اثرهایشان در بخش از اشعارشان در بخش تصوف دیر رنگ و بوی تصوف و عارفانه را داشتند و بعضی از بخش از اشعارشان درد و رنج و معضلات جامعیشان که هستند او را بیان کرده بودند و وزارت اطلاعات فرهنگ هم به پاس زحمات بی شایبه و بی آلایش آقای شاهرضا منشیزاده یک تندیس که از طریق شورای عالی هنر تنظیم یافته بود و اهدا کردیم که هیئت رهبری وزارت هم تشکر میکنیم.
از سوی هم دکتر محمد قاسم عبادی یکی از شاعر و نویسنده های جوان و معاصر فاریاب از خدمات فرهنگی و ادبی منشیزاده به خوبی یاد نموده، میگوید منشیزاده زمانی که به عنوان رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب ایفای خدمت میکرد کارهای مهم و مؤثری را در جهت رشد و اطلاع عرصه های اطلاع رسانی، فرهنگی، ادبی و هنری انجام داده، از آن جمله تدویر همایش های هنری و ادبی و تقویه کتابخانه ظهیرالدین فاریابی را به زبان می آورد.
من یکی از علاقمندان و رهروان دنیای شیر و ادبی جناب منشیزاده هستم. همواره کتاب ها و اشعارشان را با شوق و علاقه می خوانم. کارکردهایشان در راستای ترویج فرهنگ ما واقعا قابل تقدیر است. ایشان زمانی که رئیس اطلاعات و فرهنگ بودند توانسته بودند با خدمات خستگی ناپذیرشان چراغی را در دنیای فرهنگ شعله‌ور سازد و در فرجام با دکلمه شیری از منشیزاده سخنانم را خاتمه می دهم. مرغ دل جز به هوای کرمت پر نزند، جز درت درگه دیگر نرود سر نزند، آن که پرورده به خانی کرم و لطف تو شد، تا قیامت نرود در پی کس در نزند. لذتی گنج قناعت چو بیابد هر دل، تکیه بر قدرت اهریمنی زر نزند. از می وحدت اگر هر که بنوشد یک بار، لب خود را به می و ساغر دیگر نزند. عطش دل نشود رفت به جز مهر تو ام، بی تو گردش دل من در لب کوثر نزند.
وای همچنان فاریاب را زادگاه دانشمندان، شاعران، نویسندگان و فرهنگیان نامیده، از جمله پروفسور غلام محمد میمنگی، ظهیر الدین فاریابی، عبدالمتین انتخویی، جلیل آزرم، بوتون حیدری و شمار دیگر نویسندگان معاصر را نام میبرد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
تربیت کودکان از جمله مسئولیت‌های خطیری است که والدین ناگزیرند به این مشقت میراثی تن در دهند و این پرورش آنقدرها هم ساده نیست و با بخش‌های متعددی که دارد شماری از والدین را خسته هم می‌سازد و دلیل آن هم خطراتی است که در بی‌توجهی به تربیت آنها عواقب بس ناگوار در حیات اطفال دارد. لذا با این ناگزیری باید تن داد و از جهات مختلف پرورش اطفال و روانشناسی وابسته به آن غافل نباید بود. از آن جمله است نق زدن کودکان که در واقع والدین را از دایره حوصله‌مندی بیرون می اندازد و در ماورای این بحث روانی همکارم فرشته غنی چیزهایی تهیه کرده که به آن گوش می دهیم.
کودکان چرا نق می زنند و جلوگیری از نق زدن آنها؟ علتهای گوناگون سبب نق زدن کودکان می شود؟ یکی از این علتها ناکامی است. وقت کودک به هدفی که دارد نمی رسد نق می زند. نق زدن صدای کودک است که احساس ضعف می کند. او برای جلب توجه دیگران کم کم تون صدای خود را بالا و بالاتر می برد. کودک کار را انجام می دهد که برایش نتیجه بخش باشد. نق می زند به امید این که از شما پاسخ بگیرد، حتی اگر پاسخ منفی هم باشد او را به هدف رسانده است. به جای این که بر روی عمل نق زدن او تمرکز و تاکید کنید، سعی کنید علت نق زدن او را متوجه شوید. علت دیگر مربوط به ارتباطات کودک است. به عنوان نمونه، وقت والدین و اطرافیان و کودک به او توجه نکرده و برای حرفهایش اهمیت قائل نباشد، کودک سعی می کند با نق زدن و تکرار اطرافیانش را وادار به گوش کردن کند. سوم این که کودک اغلب اوقات نمی تواند مسائلش را به خوبی مطرح کند و در نتیجه سعی می کند از راه تکرار و نق زدن منظورش را بیان کند. گاه اوقات نیز این نق زدن آنقدر ادامه دار شده و در وجود کودک تثبیت می شود که خودش را به شکل یک رفتار نشان داده و در واقع جزء یکی از ویژگی های شخصیتی کودک می شود. وقت کودک به هدف که دارد نمی رسد نق می زند. راهکارهای برای جلوگیری از نق زدن کودکان. به موقع به درخواست کودک پاسخ دهید. وقت کودک در جلب توجه دیگران تلاش می کند و شکست می خورد، متوسل به نق زدن می شود. به همین دلیل درست همان زمان که شما مشغول صحبت کردن با دوستان هستید، شروع به نق زدن می کند. بهتر است وقت کودک به زبان خودش و در حالت طبیعی چیزی را از شما خواست، در صورت امکان به درخواست او پاسخ دهید. در ضمن برایش توضیح دهید. هرگاه شما به کار دیگر مشغول هستید، قادر نخواهید بود به او پاسخ گویید. پس فقط در صورتی که خواستش بسیار ضروری و حیاتی است، آن را مطرح کند. به او کمک کنید احساس خود را بیان کند. گاه اطفال از طریق رفتارشان آنچی را نمی توانند با کلمات بیان کنند به نمایش می گذارند، مانند احساس خشم و عصبانیت یا احساس ناراحتی و رنجش. در این موارد سعی کنید به جای این که کودکتان را تنبیه کنید، مهر و محبت بیشتر، داغوش گرفتن و همدردی را به او عرضه کنید. پس به کودک کمک کنید احساس خود را بیان کند. میبینم ناراحت هستی. آیا به خاطر این است که در حال حاضر کسی نمیتواند تو را به پارک ببرد؟ این کار کمک میکند باب گفتگو باز شود. البته زمانی که کودک مشغول نقش زدن است، زمان مناسب برای نصیحت کردن نیست، ولی می توانید در موقعیت های مناسب که او در حالت آرامش است برایش توضیح دهید که نقش زدن راه مناسبی برای رسیدن به هدف نیست. همیشه از وضعیت جسمانی کودکتان و اینکه آیا خسته شده و یا بیمار است اطلاعات کسب کنید، زیرا در این گونه موارد رفتار آنها به شدت نامطلوب خواهد شد. در این موارد سعی کنید بجای این که کودکتان را تنبیه کنید، مهر و محبت بیشتر در آغوش گرفتن و همدردی را به او عرضه کنید. کودکان خوب می دانند چگونه از فرصتها استفاده کنند، لذا در مکانهای عمومی شروع به نق زدن می کنند. به مقررات پایبند باشید و تحت هیچ شرایط آن را زیر پا نگذارید و تسلیم نشوید. مهم نیست در کجا و با چه کسی هستید و کودک چه لحنی را به کار برده است. بر خود مسلط باشید و عصبانی نشوید. هرگز نگوید برو هر کاری میخواهی بکن، فقط مزاحم ما نشو. اگرچه این جمله موقتا شما را نجات میدهد، ولی مجبور خواهد شد همیشه به همین شکل عمل کنید. البته ذکر این نکته ضروری است که در برخی از موارد نق زدن های کودکانه تنها تاثیر گرفته از رفتار والدین، به خصوص نق زدن های مادر در برخورد با پدر است. حال باید دید نق زدن های والدین چی تاثیر بر فرزندانشان دارد. متاسفانه نقش زدن والدین کودکان را از داشتن تفکر خلاق و ارتباط سالم دور می کند و باعث می شود که کودکان محدود فکر کنند و زاویه شناختی خود را بسته نگه دارند. بنابراین از اندیشه و تفکراتش استفاده نمی کند و فکر می کنند برای به دست آوردن اهداف و آرزوهایشان فقط می توانند حرف بزنند و به دنبال پیدا کردن راه های مختلف برای رسیدن به هدفشان نیستند. همه این عوامل باعث می شود کودکان به نوه وابسته و درمانده شوند، زیرا فکر می کنند که چون مادرشان نق می زند و به نتیجه می رسد، پس من هم از طریق نق زدن به اهدافم می رسم. در حالی که همیشه این طور نیست. این کودکان از تکامل و پیشرفت باز می مانند. اگر کودک چیزی را مؤدبانه درخواست کند و والدین برای اولین بار یا دومین بار پاسخ ندهند، کودک صدایش را بالاتر می برد. ممکن است یک طفل کوچک سر و صدا راه بیندازد، اما کودکان بزرگتر که خودداری بیشتری دارد بیشتر احتمال دارد که ناله کند. برای جلوگیری از ناله کردن، اسکالز با والدین توصیه می کند که برای توجه کردن به اطفال منتظر نمانید تا آنها پریشان شوند. او می گوید مهم است که اگر می توانید به اولین کوشش برای توجه پاسخ دهید، اگر در حال تلفن صحبت کردن هستید یا در حین یک گفتگو با فرزندتان تماس چشمی برقرار کنید و یک انگشت را بالا بیاورید. بنابراین او می فهمد که شما تا دقیقه دیگر با او خواهید بود. سپس در سریع ترین زمان ممکن که می توانید مؤدبانه این کار را انجام دهید، به فرزندتان توجه کنید. همچنان بکی بیلی مربی و روانشناس رشد می گوید هنگامی که ناله اتفاق می افتد، والدین باید یک نفس عمیق بکشند و به خودشان یادآوری کنند که کودک قصد عصبانی کردن آنها را ندارند. در واقع کودک درخواست کمک دارد. از خودتان بپرسید آیا من پرمشغله تر از معمول شدم؟ آیا روال عادی کودک من تغییر کرده است؟ آیا خواهر یا برادر بنابر هر دلیلی به توجه بیشتر نیازمند است؟ اغلب ناله کردن علامت است برای این که مجدداً با کودکتان ارتباط برقرار کنید. وی پیشنهاد می کند که برای انجام آن زمانهای را برای با هم مطالعه کردن، غذا خوردن یا کارهای دیگری که کودک از آن لذت می برد در نظر بگیرید. با گفته بیلی ارتباط با کودک در زمان کوتاه یک یا دو بار در روز می تواند تفاوت زیادی را برای خانواده ها جهت مقابله با رفتار دشوار ایجاد کند.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. از توجه و حوصله مندی شما ممنونیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.